أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. متحصل از اون چه گذشت در بحث طلب و اراده در کلام مرحوم آخوند قدس سره این شد که گرچه مدلول امر عبارت است از طلب، منظور از طلب عبارت است از طلب انشائی، و این طلب انشائی غیر از اراده حقیقی است و ورای اون اراده حقیقی هم در نفس صفتی که مسمای به طلب باشد وجود ندارد. ولذا ما یک امر انشائی داریم، نعبر عنه بالطلب، یه صفت نفسانی داریم، نعبر عنه بالاراده، کما این که تعبیر از این امر انشائی گاهی به اراده هم می شود و از این اراده تعبیر به طلب می شود. ولو به حسب این که معنای انصرافی در هر یک از این دو احد و هماس، یعنی در اراده منصرفش اراده حقیقی است، کما این که منصرف از طلب، طلب انشائی است، و مغایرت طلب انشائی با اراده حقیقیه ابیم من الشمس. این حرف مرحوم آخوند. در نهایت مرحوم آخوند فرمود بله، اینی که میگیم طلب امر انشائیه، منظور ما از انکار تعدد صفات نفسی و اینکه ورای اراده امر دیگری در نفس که مسمای به طلب باشه وجود نداره، این نیست که پس بنابراین اراده نفسانیه مدلول طلب انشائی و امر باشه. ما انکار تعدد کردیم و گفتیم در نفس یک صفت فقط وجود داره که اون اراده است و ورای اون صفت طلبی وجود نداره. ولی معنای این که میگیم در نفس غیر از اراده وجود نداره، این نیست که پس بنابراین مدلول امر همین اراده است، چون مدلول امر طلبه، و اگر در نفس ورای اراده وجود نداره پس مدلول امر همین اراده است که اسمشو فقط عوض کردیم، گفتیم صفت دیگری وجود نداره، اما این صفت که وجود داره پس مدلول امر عبارت از اراده نفسانیه. شون فرمود نه، مدلول امر اراده نفسیه نیست، بلکه مدلول امر طلب انشائی است. اینجا که رسید مرحوم آخوند قدس سره فرمود بله، ابا هم نداریم از این که بگیم در موارد اطلاق امر و انشاء امر بدون قرینه، امر ماده امر وضع شده بر طلب انشائی که مقرون و همراه اراده حقیقی است، و در مواردی که اراده حقیقی همراه اون نیست، استعمال امر استعمال حقیقی نیست، ولو انشاء طلب باش شد، مثل موارد انشاء طلب، بداعی تعجیز و داعی استهزاء و مانند آن. ولو این که اراده حقیقیه فی نفس جزء مفهوم امر، ماده امر نشد، چون مفهوم امر عبارت است از طلب انشائی و طلب انشائی غیر از شوق و اراده نفسی است. در عین اینکه این اراده نفسی معنای امر نشد، ولی در عین حال وجودش شرط وضعه، یعنی استعمال امر در طلب جایی استعمال حقیقی است، انشاء طلب به ماده امر و حتی به صيغه امر جایی این استعمال حقیقی است. شرطش اینه که در نفس اون مولای آمر شوق و اراده‌ای هم نسبت به اون متعلق امر وجود داشته باشه. اگر اراده‌ای نسبت به اون وجود نداشته باشه، مثل موارد تعجیز و استهزاء، اصلا این امر نیست. بله صيغة الامر در اصطلاح ادبا هست، اما امر لغوی که متقوم در مفهومش به این که انشاء طلب بداعی اراده بعث و تحریک باشد، نه این که انشاء طلب بداعی استهزاء و مانند آن. در موردی که با امر طرف اون اراده خودش رو نمیخواد ابراز کنه و صرفاً میخواد انشاء طلب بکنه بداعی غیر اراده حقیقی استهزاء، این صيغه امر ادبی استعمال کرده اما امر لغوی در کار نداره. به صرف هر امر، همونطوری که گفته شد مثلا طلب صادر از عالی امره، مرحوم آخوند اینجوری فرمود، پس طلب صادر از غیر عالی صيغه الامر هست اما امر نیست. طلب صادر از مولا اگر همراه اراده نفسانیه حقیقیه برای بعث و تحریک و انجام فعل در خارج نباشه، این امر نیست حقیقتا، چون شرط صدق امر اینه که صدور طلب همراه اراده حقیقیه باشه. پس مفهوم امر مقید شد به قید همراهی اراده، ولو موضوع لهش خود اون اراده نیست، معنای امر خود اون اراده نیست، چون امر عبارت است از انشاء طلب، معناش انشاء طلبه، و اما اون اراده نفسانی امر تکوینی است که در شخص محققه و مبادی مناسب خودش رو داره، و اینگونه نیست که امر محقق اون باشه، محقق اون اراده باشه، بلکه اون اراده از دوائی امر مولام تازه هست، نه اینکه از معلولات امر مولا. ولیکن اشکال نداره که امر مقید باشه صدقش به این خصوصیت، شرط صدق وضع باشه، موضوع له مقیده، جزء نیست از قبیل مرکب، که یعنی مثل صلاتی که موضوع لهش عبارت از رکوع و سجود، اما بدون طهارت هم صلات صدق نمی کنه، از قبیل شرط برابر وضع اسامیل صحیح. صلات بدون وضوع صلات نیست، اما صلات مع الوضوع وضوش جزء صلات نیست و بدون وضوع هم صدق صلات نمی کنه. مجازه دیگه،
مثلا اینجا کاربرد غلطیه،
نه بفرمایید مجازه، حالا مهم نیست، غرض اینه که وضع قاصره، حالا مجازه یا غلط اون فعلا بر مو مهم نیست، حرف آخون اینه که وضع مقیده، یا اینه یا این که معنای وضعی قصوری نداره، معنای انصرافی و اطلاقی خصوص انشاء طلبی است که همراه اراده نفسی است. ارباب فضل مرحوم آخوند داره در مورد انصراف تعبیر به اطلاق میکنه، ولذا جمع بین این دو در تعبیر کرده اینجا، هم گفته انصرافن، هم دنبالش فرموده وضعن او اطلاقا، عبارت مرحوم آخوند اینجا، یعنی این که ولو موضوع له امر طلب انشائیه و به حسب وضع قضیه اراده نفسی مولا قید معنای لغوی نیست، کما این که جزء معنا هم نیست، اما اطلاق کلام مولا، یعنی مولایی اگر امر بکنه، یعنی از او انشاء طلبی صادر بشه و ندانیم این طلب صادر از او بدائی بعث و تحریک و اراده است یا بدائی دیگر، که انه فهم از این کلام انصرافاً اینه که این طلب بدائی تحریک و بعث است، نه بدائی استهزاء و تعجیز و مانند آن. و نظام مرحوم آخوند می‌فرماد لا نعبا، این که وضع امر یا اطلاق امر به حسب انصرافش منشأ اختصاص ظهور لفظ امر به خصوص مواردی است که انشاء طلب همراه اراده و داعی بعث و تحریکه، و لذا به این اعتبار، به اعتبار دلالت التزامیه یا دلالت انصرافیه، کلام دلالت لفظیه بر وجود اراده حقیقیه در موارد عام خواهد داشت. اینو که فرمود بر ماخوند، بعد وارد انقلت دیگری می شود. خب اگر بناس شما میگید که امر مقید به موارد صدقش، مقید به موارد وجود اراده حقیقی است، صدق حقیقی یا صدق انصرافیش، یا مرحوم آخوند در مورد اوساط و کفار آیا در مورد اونها امر و تکلیف هست یا نه؟ اگر بگی تکلیف و امر هست، نمیتونی بگی در این موارد اراده هم هست، چون اگر اراده وجود داشته باشه اراده خدا تخلف ناپذیره. شما گفتی امر یعنی مقید به اراده، وضعن او اطلاقن و انصرافن، در مورد تکلیف کفار امره، پس اراده الهی و خواست نفسی مولا برای انبعاث عبد هست یا نه؟ اگر نیست، نتیجه اینه که پس امر و تکلیف نیست و این خلف تکلیف اوساط و کفار به وظائفه. اگر بگی اراده هست، چون بدون اراده وجوبی نیست، فرضاً بنا شد وضع امر برای طلب همراه اراده است، پس در مورد امر کفار و اوساط اراده هم هست، فما بال المراد یتخلف و اوساط منبعث نمی شوند، کافر منبعث نمی شود. اینجاست که مرحوم آخوند قدس سره می افته تو دنده شبهه‌ای که برای جبر میخواد اتفاق بیفته، و چه قشنگ از این شبهه جواب خیلی دندون شکنی میده، فقط جواب ایشون نیاز به فهم داره، و اون چه در برخی از کلمات به کلامات ایشان اشکال شده ناشی از قصور در فهم مطلب ایشانه.
مشکلی که در رابطه با امر به اساس کفار بود، اون جلسه قبل تقریبا این بودش که اراده امر نفسیه، به فرقه تعلق نمیگیره. این جلسه انگار یه جور دیگه تعبیرش کردی.
خب اراده رو به معنای چی باید اینجا فرض کنیم؟ به معنایی که حالا عرض میکنم، اراده تشریعیه. حالا اون اراده یا منظور اراده، حالا عرض میکنم این انقلت بود که انقلت در مورد امر اوساط اگر اراده میگید هست، از باب این که امر متقومه در مفهومش به قید اراده و بدون اراده امر حقیقتا صدق نمیکنه، پس نباید از معصیتی در خارج محقق بشه، چون باید مولا در مورد امر به اوساط اراده داشته باشه و اگر اراده داشته باشه اراده خدا تخلف ناپذیره. اگر بگید نه در این مورد امر از مولا هست، طلب هست، انشاء طلب هست، اراده نیست، خب ضمن این که لازمش اینه که در حقیقت اوساط مکلف نباشن، مأمور نباشن، امر حقیقی در مورد اونها نباشه، لازمش اینه که پس بنابراین این اوامری که در مورد اوساطه اینا مجازن در این مورد استعمال شده، یعنی این که خدا به عاصی و کافر امر به ایمان و اطاعت میکنه این امر حقیقی نیست، چون اراده پشتوانش نیست و مجازه. این قلت کذا، مرحوم آخون قدس سره می فرماد که در مورد اوساط امر به معنای حقیقی خودش استعمال شده و اراده هم وجود داره، منتها اون ارادهی که وجود داره اراده تشریعی است. اونی که شنیدید تخلف ناپذیره، اذا اردنا شیئا ان نقول له کن فیکون، اراده تکوینی است، تخلف ناپذیره. خدا اراده تکوینی او تعلق نگرفته در اوساط که امتثال کنن و در کفار این که ایمان داشته باشه، اراده تشریعی او تعلق گرفته. اراده تشریعی یعنی چی؟ یعنی همون علم به مصلحت در متعلق تکلیف. یه وقت اینه که انشاء طلب به ملاک خود مصلحت در انشاء طلب، مصلحتی در اون متعلق طلب نیست، مصلحت این نیست که در موارد استهزاء میگه یالا بخور اینو، مرد این سمو بخور، مصلحت در خوردن سم نیست، مصلحت در اینه که تو نمی کنی این کارو، عاجزی از انجام این کار. یه وقت اینه که مصلحت در خود امره، یه وقت مصلحت در متعلق امره. در مورد اوامر حقیقیه مصلحت در متعلق اوامره. علم به مصلحت و وجود مصالح واقعیه ازش تعبیر میشه به اراده تشریعیه. اونی که در مورد تکالیف مقوم عنوان امر و عنوان تکلیف حقیقی است، اراده تشریعی است نه اراده تکوینیه. حالا اسمش رو بذارید وصف، مهم نیست. حالا اون طلب تشریعی، اون عبارت از همون منشأه اراده به معنای اراده تشریعی، طلب انشائی، طلب انشائی اون بله اون فعله، اما اراده تشریعی به معنای علم به مصلحت اشکال نداره.
اراده تشریعی
رو
تعریف
کردن، حالا مرحوم آخون اینجوری تعریف میکنه، برای اینکه میگه تکلیف به بیش از این تقوم نداره، تکلیف متقومه، چیزی بخواد واجب باشه، مأمور و به باشه، متقوم باشه که از شما انشاء طلب مولا بکنه و این انشاء طلب به خاطر ملاک و مصلحتی در متعلق طلب و مأمور و به باشه.
بالاخره طلب نیست که شما میگید مشاوره، اراده تشریعی نداره. چرا شما اراده تشریعی طلب رو فعل از غیر معنا میکنید؟ شما میگید اراده
تشریع
یعنی
آقا علم
به مسئله. بله همین مسئله.
خب بسیار خوب نداره. بفرمایید نداره. اشکال نداره.
اشکال داره. ما فرمان گفتیم ما شورای اساسا طلب کرده تکمیش
میخواد. انشاء طلب کرده.
خب بالاخره پشتوانه
انشاء پشتوانه پشتوانه انشاء طلبم که میگفتیم اراده تشریعیه یعنی ملاکات و مصالح در متعلقات. حالا داریم توضیح میدیم اون رو که قبل گفتیم اراده تشریعیه. شما میگید که خلاف ظاهره، بحث در اصطلاح نیست، بحث در حقیقت و تکلیفه.
من میگم شما میگید خدای متعال که نفسش صفت نفسانیش طلب فعل از اساسی طلب فعل حتی
انشاء و طلب هست. میگه انجام بده وگرنه جهنم میبرم. منتها انشاء میگه انجام بده و اگر نه جهنم میبرم، چون در انجامش مصلحتی برای خود شمای عباده.
ولی در نفسم طلب ندارم.
بله اشکال ندارم، اما در نفسم علم به مصلحت دارم. همین مقدار برای تکلیف بس.
خیلی وقتا علم به تکلیف یا اراده حقیقیت هست، ولی اون امر بدائی انجام به اون نیست. ممکن
من چه مصلحت
دارم و اصلا از این کار خوشم نمیاد، اما وقتی امر می‌کنم انشاء
طلب می‌کنم به دایره تعجیز، میگم تو نمی‌تونی این کارو. پس معنا نداره من انشاء طلب بکنم در حالی که
دایره بحث اون طرف نیست، به دایره
تعجیزه.
میدونم مصلحت داره، میدونم خوبه، اما دایره
میدونم مصلحت داره خوبه ای که در حقیقت یعنی میخوام غرض من اینه که این مصلحت محرک طرف باشه برای انجام. یه وقت اینه که غرض از انشاء طلب تحرک طرفه، یه وقت غرض من از انشاء طلب تحرک نیست بلکه افتضاح طرفه. بگه تو نمیتونی، تحرک به خاطر مصلحت در متعلق. من نمیدارم که من ظاهرن فارسی صحبت میکنم. همین مقدار، یعنی اگر به شما مرحوم آخوند سر از قبر در بیاره بگه من برای تکلیف، برای امر، برای وجوب همین مقدار میخوام که انشاء طلب باشه، علم به مصلحتم باشه و انشاء این طلب به خاطر که این مصلحت در اون متعلق اون امر وادار کننده انجام کار باشه، نه اینکه من تو نفسم هیجانی است، شوقی است، اینا دیگه لزومی نداره. این ان قلتو قلت اول. در ضمن این ان قلتو ثانی یک کلمه مرحوم آخون اضافه فرموده، فرموده بله اگر اراده تکوینی و اراده تشریعی توافقتا فلا مناص از تحقق اون شیء در خارج. یعنی اگر اراده تکوینی خدام تعلق گرفته که کافر و عاصی، عاصی و کافر باشه، نتیجه این میشه که لا مناص عن الکفر و الاسیان و طرف مجبوره ولا یکاد یتخلف، در حالی که اراده تشریعی تعلق گرفته مثلا به ایمان، اراده تکوینی هم تعلق گرفته به ایمان، حتما این محقق میشه. ولی اگر لم یه توافقا، اراده تشریعی تعلق گرفته به ترک کفر، اما اراده تکوینی تعلق گرفته به کفر، لا یکاد این که طرف تخطی از کفر بکنه. ولی اگر برا بشه توافق بین این دو اراده نبود بلکه اراده تکوینی به شیء و اراده تشریعی به شیء دیگر، اینطور نیست که اراده تشریعی تخلف ناپذیر باشه. اینجا که رسید انقلت. خب شما میگید که بالاخره اراده تکوینی خدا اگر موافق، اگر به کفر عبد تعلق گرفته بود، پس بنابراین لا مناص من اختیار الکفر، ولذا کفر عبد ناشی میشه از اراده تکوینی خدا. معصیت عاصی ناشی میشه از اراده تکمینی خدا، در حالی که اراده تشریعی او به شیء دیگری تعلق گرفته، به ترک کفر و عصیان. خب یا مرحوم آخون، این سر از جبر و عدم اختیار در میاره. مرحوم آخون یک جواب میده، همینجا نطفه جبر رو تو نطفه خفه میکنه و هیچ وقت دیگه در کلام مرحوم آخون شبهه جبر متولد نخواهد شد. اینو خوب دقت کنید. مرحوم آخون میگه وقتی جبر اتفاق میفته که اراده تکوینی خدا تعلق گرفته باشه به صدور فعل من العبد لا بالاختیار. اگر اراده تکوینی خدا تعلق گرفته به صدور فعل به اختیار العبد، مثلا شما نمیتوانید فرض کنید عبد مجبوره، اگر عبد مجبور بود تخلف اراده اتفاق افتاده، خدا اراده او تعلق گرفته که کافر به اختیار کافر شود، پس متعلق اراده الهی بله کفره در این کافره، اما نه کفری که فعل الله باشه، کفری که به اختیار العبد باشه. اراد الله ان یکفر العبد بالاختیار. اگر میگید که عبد مجبوره، خلف اراده الهیه. پس بنابراین انتهاء اشیاء به اراده تکوینی خدا ملازم با جبر نیست. اگر اشیاء که منتهی به اراده خدای تبارک و تعالی است متعلق اراده او صدور فعل جبران است، اون فعل و فاعلش مجبوره. ولی اگر اراده خدا تعلق گرفته به صدور فعل با مبادی اختیار و اختیاریت، مثلا معنا نداره بگید فعل جبران صادر بشه، اگر جبر باشه تخلف از اراده است. تحقق اراده به اینه که عبد مختار در فعل باشه.
اراده متعلقش اختیار کفره مثلا؟ بله. یعنی خدا اراده تکمینی کرده که من اختیار کنم کفره.
اختیار.
یعنی من میتونم اختیار کنم اسلامو؟
اصلا معنایی که میگید من اختیار کنم یعنی میتونم اسلامو اختیار کنم، و الا اگر من فقط بتوانم کافر بشم، من اینطور نیست که توان اختیار کفر داشته باشم. خوب دقت کنید، الفاظ رو با دقت و درک از مفاهیمش به کار ببرید. اینطور نیست که خدا ارادش تعلق گرفته من اختیار کنم کفر رو، لا سمح الله، یعنی من این که کفر از من صادر شود فقط. اگر اختیار تعلق گرفته اراده خدا به اختیار العبد للکفر، یعنی معناش اینه که عبد در عین تمکن از عدم کفر یختار الکفر، پس تمکن او از اختیار اون چه اراده خدا تعلق گرفته در اون مورد جزء مراد خدای تبارک و تعالی است. اگر طرف تمکن نداره مقهور در انجام کفر و معصیته، اون دیگه اختیار نیست و متعلق اراده خدا نیست.
اراده متعلق میگیره به مطلق اختیار
یا اختیار کفر؟ اختیار کفر برا شد اراده خدا. شما حالا بگید اراده خدا نمیتونه تعلق بگیره، اون بحث دیگه است. و الا خوب دقت کنید، و الا تحفظ کنید بر اون چه حرف آخونده، اراده خدا تعلق گرفته به این که عبد اختیار عصیان کند. اصلا اختیار العصیان یعنی چه؟ یعنی یفعل المعصیه قهرن ولا یتمکن ولا یقدر علی ترک. این که اختیار نشد. شما میگید اراده خدا تعلق گرفته که عبد اختیار کند. شما یه جا میگید عبد اختیار کند، یه جا معنا میکنید که عبد این کار رو انجام بده. اراده خدا تعلق نگرفته که عبد عاصی باشد تا بگید اگر عبد عاصی باشد یعنی اختیاری ندارد. اراده خدا تعلق گرفته است که عبد اختیار معصیت را بکند. آسمون برید، زمین برید، اگر این عبد مجبور باشه خلف اراده باری تعالی است. تو اراده خدا اینه که این عبد باید متمکن از ترک باشه. اختیار به معنی الاختیار، یعنی اختیار به معنی انه تعلق الاراده التي اخذ في صميمها وفي حقيقتها يمكن ان يفعل كما يمكن ان لا يفعل. خوب دقت کنید، حرف مرحوم آخونده و بعدم حرف مرحوم نائینی به همین جوهره برمیگرده و حرف آقای صدر هم به همین جوهره برمیگرده، منتها اینا ممکنه خیال کردن. مرحوم نائینی حرف آخوند خوب تلقی نکرده، به عنوان ابتکار حرف زده. مرحوم آقای صدر هم حرف مرحوم نائینی رو خوب تلقی نکرده، البته مرحوم آقای صدر یه پا فرموده ولعل هذا مراد النائینی. همین حقیقت و جوهرش همین یک کلمه است. این اگر هضم شد انتفع الجبر، اینم اگر هضم نشد خیال نکنید مرحوم آخون جبری قائل شد. فوقش اینه که مرحوم آخون نتونست مشکل اختیار تحلیل اختیار رو نتونست حل کنه، نه اینکه اختیار رو ملتزم نشد جبری شد، نهایت اینه که نتونست اختیار رو تحلیل کنه. ليس هذا هو الاختيار الاختيار ليس هذا الاختيار هو عبارة عن وقوع الإرادة على الشيء.
فهنا الاختيار بمعنى وقوع الإرادة على الشيء، هل هي بمعنى الشوق المؤكد الميل المؤكد المستتبع للتحرك؟
نعم نعم، الميل المؤكد الذي هذا الميل المؤكد لا يستلزم عجزه عن أن يرعوي أن يرتدع أن لا يقدم.
إذا كان كذلك شيخنا فهذا الميل في حد ذاته ليس علة تامة لصدور الفعل، فما هو الجزء الأخير لصدور؟
نفس هذه الإرادة هي العلة وليس ما وراء عبادان قرية.
إذا كانت هذه الإرادة هي العلة وهي الفرض أنها ممكن، فلا بد في تسلسل العلة أن تنقطع إلى الواجب فتكون هي مما أفيض عليه.
هذا الذي
وضح
أنه لابد، فإذا لم يستلزم هذا إلى هنا الجبر. إذا قلتم أنه لابد أن ينتهي إلى الواجب، يعني ينتهي إلى الواجب بما يخرجه عن الاختيار يصير معه مجبورا، فهو خلف أن الإرادة في ذاتها وصميمها وحقيقتها وجوهرها وواقعها لا تنفك عن الاختيار. معنای این که میگیم چربی هر شیعی به دنبه است، چربی دنبه به چیه؟ به ذاتش. فقط به من یه مقداری اگر اجازه بدید، حالا خواهید دید که کلام مرحوم آخون کلام متینیه، دیگران هم اگر آمدن حرفی خواستن بیارن در همین راستا است. یعنی میفرماد من دیگه امروز ادامه بحث ندم. حالا اجازه بدید چند چهار تا این قلت و قلت مرحوم آخون برای اینکه برای شما واضح بشه دنبال کرده. مهم نیست، شما میگید اسمشو اراده نگذار، برگشتید به حرف قبلتون میگید که مولا اراده نداره در مورد کفار و عصات نداشته باشه. صد سال است یا خدا اون چه اسمش لغتا اراده است شوقه نداشته باشه. خوب شد
اراده تکوینی هم علم به مصلحت نمی کنه. آره آره.
نه اراده تکوینی علم به مصلحت نیست. نه آقا از جیبتون در نیارید به مرحوم آخون. اراده تکوینی اون کن فیکونه.
اراده تکوینی
را آخون علم به مصلحت کل میداند. نمیداند اراده تشریعیه را متن کفایه رو من دارم معنا میکنم، جای دیگه منو نبرید که مجبور بشم باز اونجا ببینم منظورش چیه. اینی که اینجا داره ال اراده تو تشریعیه و هی ال علم بالمصلحه.
خب اراده تکوینیه چیست؟ میگه وقتی که سنخ اراده تشریع از سنخ علم است، اون سنخ اراده تکوینیه از علم.
چه تلازمی داره؟ آقا چون اراده تشریعیه سنخ علمه، اراده تکوینیه هم سنخ علمه. تو فواید تصریح میکنم، اما لازم نیست که الان ما فواید بگیم، ما فعلا داریم کفایه میگیم. خب حالا فعلا تا اونجایی که فعلا رجوع نداده، فعلا بذارید متن کفایه حل بشه تا بعد تراجیعش. بسیار خوب، علم به نظام اون دیگه اون عبارت است از اراده تکوینیه، اما این علم به مصلحت انبعاس عبده، این میشه اراده تشریعیه. و الا علم به نظام تام حرکت خورشید، این اراده تشریعیه نیست، این اسمش بذارید این اراده تکوینیه. آقا بذارید لاقل سرانجام میرسه. و الان یک پنجم اون چه کلام مرحوم آخوند، پنج انگلت و غلط بود در مجموع، نمیدونم یک پنجم یک چهارم چقدرشو گفتم نمیدونم. خب پس بنابراین مرحوم آخوند همینجا مشکل جبر رو دیگه در بس باطل کرد. منتها عرض کردم فقط اگر کلام آخوند مشکلی داره اینه که شما نتونستید اختیار رو تحلیل کنید، نه اینکه منکر اختیار شدید، نه اینکه جبری مسلک شدید، اختیار رو نتونستید تحلیل کنید که بعد مرحوم نائینی و دیگران آمدن میخوان اونا تحلیل کنن که اختیار یعنی چی. بعد می فرماد حالا این گفت، خب بنا شد تا اینجا اراده تعلق گرفته به صدور فعل به اختیار و به اراده عبد. خب کلام اینه که همینه که ایشون هم گفتن به اراده عبد، اراده عبد نهایت قضیه که نیست، خودش هم یک امر حادثیه، لا محاله باید منتهی بشه به یک امر دیگری که لا محاله شما میگید خداست در نهایت دیگه. خب اگر بناس منتهی بشه به خدا، پس بنابراین گفتید جبر. مرحوم آخون گفت نه، منتهی شد به خدا، قبول دارم منتهی شد به خدا، اما منتهی شد به خدایی که اراده او این است که عبد اراده کند. این شد. حالا بله، حالا این قلت که اگر اراده خدا تعلق گرفته به اینکه عبد اراده کند، خب این اراده عبدی که به اراده خدا برمیگرده چرا عاصی اختیار معصیت میکنه، اراده معصیت میکنه و مطیع اراده اطاعت میکنه؟ مرجح این که اراده اختیار، اختیار قبول یعنی مجبور نیست، اما چرا عاصی اراده معصیت میکنه و مطیع اراده اطاعت میکنه؟ چرا برعکس اتفاق نمیفته؟ خود این نیاز به مرجحی داره. این که عاصی معصیت کرد مرجحش چی بود؟ خب خدا به او اراده داد، اختیار داد. خب این اختیاری که به او داده چرا اختیار او او رو وادار به اطاعت کرده در مطیع و در عاصی وادار به معصیت کرده؟ اینجا در حقیقت حالا تحلیل مرحوم آخوند از اختیاره. اگر این حرف جواب مرحوم آخوند تمام نشد، اختیار مرحوم آخوند به هم نخورده ها، مرحوم آخوند جبری نشده، اما تحلیل او برای اختیار فوقش ناتمامه. مرحوم آخوند میگه که این که میبینید که عاصی یختار المعصیه به خاطر بدگلیشه و مطیع یختار الاطاعه به خاطر خوشگلیشه، به خاطر طینت اوست، طینتی که خدا در اشخاص قرار داده، ذاتی که در اشخاص هست، فان الشقی شقی فی بطن امه و سعید سعید فی بطن امه. مجبور نیست، اما آدم بدگل، اونی که گلش خورد شیشه داره، ذاتاً متمایل به انجام زشتی هاست، مجبور در زشتی ها نیست، متمایل و طبق اون تمایلش پیش میره. اینو ما دوره قبل اینجور تو ذهنم تازگی ها دیگه در 15 سال قبل گفتیم که این مثل همون بچه ها رو دیدی، بابا ننه ها میگن این بچه شیطونه، تو گلش، تو خمیرش شیطونی وجود داره. آیا بچه ای که شیطونه مجبوره به شیطنته؟ این بچه در خمیرش امام زین العابدینیه. آرام از دیوار صدا در میاد، از این بچه حرکت صادر نمیشه. خب این معناش اینه که این مجبوره، این بچه نمیتونه پاش از اون دیوار صافی که اون شیطونه رفت بالا بره، اما این نمیره چون گلش گل آرامیه و اون دیگری گلش گل ناآرام. ببینید این ذاتی نه ذاتی باب برهانه، نه ذاتی باب کلیات خمسه، این ذاتی ذاتیه که در اطلاقات مسامحی یا اطلاقات لغوی میگیم این آدم بدگل و خوشگله. خوشگل نه به معنای زیبایی صورت، یعنی همونی که در روایات داره بدتینت و خوشتینت، به این معناست ذاتی، نه اون ذاتی باب برهان و کذا. ذاتی یعنی تو جوهرش و خمیرش این تمایلات هست. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، یعنی همون گلای به هم آمیخته. ولی کلام تتمت ان شاء الله والحمد لله رب العالمین. ما اینجا تو این بحث خیلی معطل نخواهیم شد، تو بحث جبرش هم همین ولی ذا آیون کلمات آی صدر رو ببینید که دیگه نهایت مطالبیه که دیگه اینجاها تقریبا گفته شده. بیانات مرحوم آینی رو داره، کلمات آی خویی هم چون ناظره، ولی ما در قسمت به اصطلاح بحث تعدد طلب و ارادش که هیچ مشکلی نداریم، فقط این بحث بخش جبرشه، تو اینم خیلی معطل نخواهیم شد چون مسئله به نظر امر روشنی هم نسبتاً هست، ولیکن تو این تحلیلش شاید یکی دو جلسه یه مقدار معطل بشیم، اونم با مراجعه باشن ان شاء الله. ثمره اصولی اینه که آیا کفار مکلف هستن یا نیستن، اوساط مکلف هستن یا نیستن چون که اراده هست در اون مورد اونها یا نیست، آیا مختار هستن یا نیستن، عاصی. اصلا این بحث اگر این بحث اختیار تمام نشه اصلا قضیه صحت تکلیف زیر سوال میره. تشریعیه اراده هست، منتها هم تشریعیه هم تکوینی هم هست، که تکوینیش به چیه؟ این که اراده کنن ایمان را، کما این که به کفار اینه که اراده بکنن کفر را. این اراده به معنای اراده اختیار هر یک از دو طرف.
استعمال لفظ اکثر دو معنی پیش نمیاد، چون یه امر خدا میکنه بر کفار یه چیزه،
بر مسلمان یه چیزه. در هر دوتا امر اینه که اختیار اسلام بکنن همه، مسلمان یختار الاسلام در حالی که کافر لا یختار الاسلام. اراده تشریعی تعلق گرفته به ان یختار الاسلام ولم یختار، اما اراده تکوینی تعلق گرفته به اختیار کفر، یعنی اراده تعلق گرفته که اراده کند کفر را، یعنی که اختیار کند کفر را، که مجبور نباشد در کفر.
بحث جبر مسلمان پیش میاد دیگه، الان باید حلش کنم.
بله، یعنی شبهه جبر فقط به کفار و اوساط نیست، تو مسلمان ها و مطیع هم هست، به همون بیانی که اونجا حل میشه به همون بیان اینجا هم حل میشه.
قالبه که من سوق نفس میگن به نام طلب کار واقعا قالبه اینه یا نه میگن که صرف تغایر بین طلب انشایی و اراده نفسانی حل میکنه اشکال امتحان شما یعنی که اینکه بگن که طلب انشایی یه چیزه اراده هم یه چیز دیگه
اراده یعنی اراده حقیقیه اراده که شیئیه غیر از طلب انشایی
یعنی ممکن منظور از اراده ارادهیه همون شوقه و طلب هم مقصودش همون انشایه و این دو دو
دو دو همین که آخون همینو فرمود طلب اگر به معنای طلب انشایی و اراده به معنای شوق نفس و اون هیجان اون مثلا رغبت نفس و اراده محرکه مولا برای امر به این معنا تغایرشون خیلی روشنه. ما که نمیخوایم بسازیم ولی معروف این اشاعره چیز سومی ساختن گفتن شما یک خواستن موارد غفلت کردن از اینکه بابا طلب انشائی اونجا مصححه گفتن بابا در مورد اوساط آیا اونجا تکلیف وجود داره تکلیف هم متقومه به که انه یک امر نفسیه که اون امر نفسی اگر بگید اراده است فرض اینه که اراده لازمش اینه که طرف تمکن از تخطی نداشته باشه در حالی که فرض اینه که اونجا آسی تخطی از اراده کرد پس لا محاله باید طلب نفسی باشه که قوام تکلیف باشه بیانی که دیروز عرض شد
اشکالی که دیروز عرض کرد نفسانیه و مثل اینکه تعلق نداره بنابر مبنای آخون که ما چیزی غیر از اراده و طلب نفسی نداریم چجوری تکلیف اوساط حل میشه بالاخره الان ما چون حقیقت ام حالا درسته که بعد اجتماعات میذاریم مقید به اراده است و ما ببینیم که
امر تا مقید به چیه به اراده تشریعی است نه به اراده تکوینیه
اراده تشریعی به فعل غیر تعلق
میگیره دیگه اصلا اراده تشریعی به فعل غیر تعلق میگیره اراده تکوینی به فعل غیر اصلا قابل تعلق نیست چون هر کسی میتونه فعل خودشو اراده کنه فعل دیگری به وصف کونی فعل دیگری نمیتونه متعلق اراده
فرمودید در اراده تکوینیه اختيار العبد ما دام حادثا من الحوادث فهو معلول لذلك تارة شيخنا يكون المراد بالاختيار أن الإنسان في حد ذاته يمكنه أن يفعل يمكنه أن يدرك الذي هو تفسير ملازم لتفسير المتكلمين للقدرة
هذه هي القدرة وليس الاختيار الاختيار بمعنى تعلق الإرادة اختيار الشيء لا كون الشيء اختياريا قابلا لتعلق الإرادة إعمال القدرة في أحد الطرفين
هذا الإعمال ما دام ممكنا فلا بد له من علة واجبة
هذا العلة ماذا الأخون يقول العلة عبارة عن قضية طينة وهذا لا يستلزم الجاب
إما مقتضى للصدور أو أنها علة تامة
علة تامة ولكن علة تامة لماذا لتعلق الاختيار والإرادة يعني أنتوا لا تقطعوا النظر عن قضية الاختيار يعني هذه علة تامة لماذا لاختيار فإذا فرض أن الشخص يكون مجبورا خلف كونه هذا إلا للاختيار فإنه يستلزم علية الشيء لعدم معلوله يعني إذا فرض أن علة الاختيار أثرت في الجبر لزم علية الشيء لعدم معلوله أو لضد معلوله
يقول ما تذكرونه أيها المحقق الأصفهاني هو أنه توسط بين الفعل للفاعل المختار وصدور الفعل منه لفظ الاختيار أنتم تقولون أن هناك واسطة بين صدور الفعل من الفاعل المختار والفعل هي الاختيار لكن عندما نرجع وننظر إلى حقيقة هذا الاختيار فإننا نجد أنه معلول كسائر المعلولات للعلة الواجبة
ويترتب على هذا أن ما هو علة لصدور الفعل الاختياري وإن أسميته اختيارا إلا أنه في واقعه غير اختياري.
ليش غير اختياري؟
هذا الكلام
غير اختياري من باب أنه وقوعه حتمي. خب الحتم لا يلازم أن يكون الشيء جبرا.
شيخنا الآن عندما أنا أحرك يدي هنا هذا الفعل معلول لي ذاتي ومجموع جزئين ذاتي واختياري. ذاتي ليست بالاختيار بطبيعة الحال، اختياري إما بالاختيار أو ليس بالاختيار.
الاختيار في ذاتها تستبطن القدرة على الفعل والترك. بل بمعنى الترجيح، يعني بمعنى ذاك الذي يعبر عنه في كلام النائيني بالحملة وفي كلام السيد الصاد بالسلطة أو السلطنة، ما شئت فعبر.
تبعا لأستاذه عندما أخرج الفاعل المختار من كونه خاضعا لقانون العلية تأتى لهما أن يحل هذا الإشكال. إنما الإشكال إن ورد عليهما فهو تبروي أنه هل قاعدة السلطنة يصح من خلاله تفسير فعل الفاعل المختار؟ نعم هم قالوا هنا أصلا لا يحكمون كبير فلسفي في هذه الحالة ما عندنا شيء
الكلام. الكلام أنه الفلسفة لا يلتزم بالجبر، يعني ليس ملزما أن يلتزم بالجبر. الفلسفة عنده قاعدة، الشيء ما لم يجب لم يوجب. هذه القاعدة تقصدون، هذه القاعدة ما تستلزم الجبر. فلذا النائيني مع التزامه بهذه القاعدة حل مشكلة الاختيار. دست شما درد نکنی جناب آقای.
لكن يعني بالرجوع يعني هذا يحتاج إلى رجوع مفصل، لكن بالرجوع إلى كلمات يعني المعروفين بالفلسفة من الأصولي كالمحقق الإصفهاني بل وحتى في كلمات صدر المتألين في الأسواق جوهر كلام هكذا يقول إن الإنسان مجبر في صورة الاختيار، مختار في صورة المجبر. هذا لفظ كلامه، وما يبني عليه الآخر رضوان الله عليه في المقام ومن بعد المحقق الإصفهاني في جوهره يرجع إلى هذا الأساس.
إذا واحد أراد أن يلتزم بقاعدة الشيء ما لم يوجد يجب لم يوجد بحرفيه التوهمي لابد أن يلتزم بأن الله كما تقولون أيضا مجبور، لا أن الله مختار في صورة المجبور، بل لابد أن يلتزم بأن الله أيضا مجبور. قلت أنه الله مختار في صورة المجبور حفاظا على قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد، أصلا لابد أن يلتزم بأن الله أيضا مجبور. ليش؟ لأن العلة لتحقق الشيء في الخارج من ناحية الله إما ذاته يلزم قدم الأشياء، فهو باطل قطعا. هذا باطل، يعني ليس كلهم يلتزمون، يعني قضية قدم الأشياء من يلتزم بقدم الأشياء وتعدد القدماء هذا عين الشرك والكفر.
لا يلتزم بهذا المعنى طبعا في كلام الحبيب يرفع عليه يفرق بين قديم الذاتي وزمان.
فالوجود يكون وجودا قديميا وإن كان ذاته بحسب الذات ممكنا وليس قديما، لكنه بحسب التحقق قديم، وهذا خلاف البرهان على حدوث الأشياء، لأنه فقط خلاف الأدلة النقلية، خلاف البرهان على حدوث الأشياء. أصلا لا يمكن للشيء الزماني أن يكون قديما في تحققه. الشيء الذي هو زماني الحركة مهما كان لا يعقل أن يكون قديما في وجوده، فإنه متجدد في جوهره وحقيقته، فكيف يمكن أن يكون قديما؟ قديم زماني عقول نیست قدم زمانی. من همینو دارم میگم، قدم زمانی یعنی شما حرکت رو بگید قدیم زمانی، شما حرکت یعنی هی آنات متجدد میشه. میتونید شما فرض کنید این تجدد در عین قدم این کوسه و ریش فهمید بطلان القدم
كلمات مهم أن البرهان عليه وهذا دليل الفكر.
هم مذكور يعني حتى في الكتب الذين ذكروا في الحمزة في البداية والنهاية مثلا وغيرها، يقولون إن هذا الذي يسمونه حادثا زمانيا لا يخلو حاله من أحد أمرين، إما أنه كان معدوما فيما مضى أو كان موجودا، موجودا خلف الفرد، معدوما في زمان رابع
لا في زمان، يعني نفس الزمان أيضا، الزمان أمر أصلا، الزمان أمر نسبي، يعني
وعليه فالزمان نفسه ليس حادثا زمانيا
أصلا. الزمان شنو؟ الزمان يحصل، الزمان واقعه يحصل من نسبة الشيء إلى شيء، هذا الزمان، يعني من نسبة تعلق الإرادة الآن مع عدم وجود الإرادة سابقا ينتزع عنوان الزمان. فلذا يقال أن قضية مثل الزمان الذي يعبر عنه بمقولة العرب يقال أنه وهمي وليس له حقيقة خارجية، بمعنى أنه ليس شيء يحتاج إلى إيجاد، بل هذه تحققه أمر انتزاعي من نسبة شيء إلى شيء. سلام علیکم.
اساساً یک جوری از اول کار اشکال مطرح کرده هستن، یعنی اشکال چون تعلیقی هست اشکال وارد شده. حالا اگر اراده تکمیل تعلق گرفته باشه نامناسب است، اگر همین اگر اراده تکمیل اصلا اشکال
نداره. چی دو مرتبه بفرمایید؟
اگر اراده تکمیل تعلق گرفته باشه نامناسب است، اصلا اراده تکمیل تعلق نگرفته باشه، اما اگر
خب میدونم اراده خدا که به هر فعلی، اگر میگید اراده عبد تعلق گرفته، اراده عبد حادثه، لا محاله باید مسبوق به یک علتی باشه، منتهی میشه به اراده خدا. به چه اراده خدا؟ به اراده تکوینی خدا لا محاله. و اگر اراده تکوینی خدا فرض کردید، یعنی اراده خدا تکوینا تعلق گرفته به این که کافر و عاصی، کفر و عصیان رو انتخاب بکنه. ولیکن در این حال مرحوم آخون میگه این معناش جبر نیست، چون اراده تعلق گرفته به این که اختیار کنه، پس در اختیار او در متعلق اراده تکوینی مفروضه. حالا آنون این مقدار چیز بکنن بحث این شاید نه، علم مستلزم جبر نیست. نه این غیره، نه این که علم، نه 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 میدونم علم نه در حد این که منم علم دارم شما مثلا این کار رو میرید انجام میدید، من علم دارم امروز بچه‌م میره مدرسه، ولی این که علت تکوینی وقوع اون فعل نیست. بناست که علیت از ناحیه خدا، اراده خدا، علم خدا بنا شد علت تکوینی، و الا علم صرف نفس علم که علت نیست به این معنا. بله 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 به خدا منتهی میشه.
بیانی که شما فرمودید از محقق آشتیانی کمک گرفتید برای عرف احکامنا، همونی که اینجا عرف احکامنا بالفعل ما معنا نمی کنیم، بعد ملکه معنا می کنیم.
نه ما گفتیم بالفعل معنا می کنیم،
ما گفتیم بلفل، ولی شما بله ایشون ملکه معنا کردن،
ملکه کل،
ملکه کل شما بردیم روی بلفل متنابه. خب این وجه ترجیح بیان شما نسبت به بیان محقق چیه؟ ایشون ملکه بردن
برای اینکه
تحفظ کردن، برای کلمه احکام رو گفتن ملکه است، ولی همه
برای اینکه ایشون مصحح اسناد رو عرفه احکامنا رو معرفت فعلی فرض کرده. اگر معرفت فعلیه، خب این معرفت فعلی مصحح اسناده، چه اینکه ملکت الکل باشه یا نه.
از معرفت فعلی کوتاه اومد، ولی از احکامنا
نه، از معرفت فعلی کوتاه نیامده. منتها میگه معرفت فعلی به کل لازم نیست، معرفت فعلی به جل یا به مقدار معتنابه.
فهمونن که ملکه
مطلق اشناد، ملکه رو او گفت، ولی گفت که ما معرفت میخوایم، کسی که عارفه بالفعل، به جمله معتد بهی هست اینو میخوایم، ولذا قبول دارن که اگر طرف معرفت فعلی به مقدار متنابه نداره ولو ملکه کل هم داشته باشه به درد نمیخوره. فرق ما اینه که ما میگیم ملکت الکل لازم نیست، همون معرفت الجل بالفعل کافیه، پس تجزی کافیه. ایشون میگه نه، باید ملکت الکل هم باشه.
حالا شما بنابرای تقریب قضا اینا تصریح روایت رو بر مستقیم کردیم، فقط اگر قضا یانا باشه
اطلاعی
هم
باشه. مثلا
در
اختلاف نقطه اصل چیه؟ اجمال داره از اونجا هیچ اصلی نداره.
اجمال داره یعنی
نه احتیاط نیست. اگر اجمال داشته باشه نوبت میره بله دیگه، یعنی به حسب تو اگر قدر متیقنی داشته باشه اون حجته. نه نه ولی زاد اگر امرش دائر شد، یعنی اگر مفهوم قضیه اگر قضا یانا بود مفادش این بود که مثلا تجزی مشروعیت تجزی نبود، و اگر قضا اینا بود مشروعیت بود، روایت از دلالت بر مشروعیت قضا متجزی ثابت میشه.
شما
قضا و قضیه
مختلف
معنی قضا و قضیه
هست. نه قضایانا جمع قضیه است. نه قضا و قضیه نه قضا اینا باشه قضایانا معنی
قضا با قضیه یکی نیست. بله قضیه هم از قضاه. قضا یعنی اگر گفتیم روایت قضا ایناست، یعنی لا محال منظور اینه که ما نقضی بهی در یا قضینا بهی در منازعات در فقه. قضا اینه دیگه،
قضا رو مطلق حکم میگیرم، یعنی مثلا علیه اینکه قضا یقضی قضا ان و قضیتن جمعه
حکم حکم هم یعنی همین قضیه حکم در منازعات و بخواست ما.
اما قضیه هم به همین برمیگیره، یعنی قضیتن و قضاعن با هم
های من هر قضایی قضیه هست، اما هر قضیهی قضا نیست. اگر گفتیم که قضیه مثلا خوردن آشامیدن وجوب حرمت، این که قضا اصطلاحی نیست، همم هم قبول دارن. نه عربیه، نه من لگه عربی دارم. نیست نیست.
یعنی شما بگید آجا قضا حکم در باب قضا رو فقط شامل میشه؟
نه حکم منتها گاهی قضا در مسائل مخاصمات، یه وقت قضا بالهلال، یه وقت اینا اب نداره، اما فرق داره با قضیه به این معنا که اخص از قضیه است. وجوب شی دیگه قضا نیست. خب